ساعت 7 شامگاه به وقت ایران و 4:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما که از ایران یا هر جای دیگه دنیا صدای ما رو میشنوین. من رضا ولی‌زاده میزبان شما هستم در مجله شامگاهی امروز، یک شنبه 16 شهریور 1393 برابر با 7 سپتامبر در تقویم میلادی. از این لحظه تا 45 دقیقه آینده قرار خبر بشنویم، گزارش و تحلیل درباره آخرین رویدادهای مهم ایران و جهان و البته پیام‌های تلفنی شما رو. تهیه کننده این برنامه فرین عاصمی هست و مراد ویسی هم اینجاست در استودیو با آخرین خبرها. اول از همه خبرها رو میشنویم همراه با مراد ویسی.
با سلام. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی در استان الانبار عراق را آغاز کرده است. پنتاگون میگوید بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی از روز یکشنبه در اطراف سد استراتژیک حدیثه و به تقاضای دولت عراق آغاز شده است. سد حدیثه در استان الانبار بر روی رودخانه فرات احداث شده و دارای بزرگترین نیروگاه برقابی عراق است. در ماه‌های گذشته گروه خلافت اسلامی برای تصرف سد حدیثه تلاش کرده است و همکنون درگیری در این منطقه بین این گروه و ارتش ادامه دارد. آمریکا پیش از این مواضع گروه خلافت اسلامی را در اطراف موصل و برخی نقاط دیگر شمال عراق بمباران کرده بود. در همین ارتباط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که 3 روز دیگر راهبرد آمریکا را برای حمله به گروه خلافت اسلامی اعلام خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت دولت او در راه مبارزه با فساد از هیچ کسی و هیچ قدرتی نمی ترسد. آقای روحانی که در جمع نخبگان خراسان رضوی سخن می گفت بدون ذکر نام دولت محمود احمدی نژاد آنچه را که فساد و تقلب در اعطای بورسیه و ارتقای مدارج اساتید دانشگاه خواند مورد انتقاد قرار داد و گفت مواردی از آن آنچنان به مغز فشار می آورد که گویی دو شاخ در حال درآمدن است. حسن روحانی همچنین با انتقاد از اینکه برخی می‌خواستند وسط پیاده‌روها و کلاس‌های دانشگاه را دیوار بکشند گفت مدام می‌گویند دختر و پسر را جدا کنید، اما به گفته وی با دیوار مشکل حل نمی‌شود. رئیس جمهوری ایران با انتقاد از برخی عملکردها در حوزه فرهنگی و فیلترینگ گفت با ون و مینیبوس و پاسبان و دیوار و فیلتر مشکل حل نمی شود و اگر شما فیلتر کنید جوان سراغ فیلتر شکن می رود. امروز یک شنبه صدای شلیک‌های متوالی و بلند شدن دود ناشی از انفجار در اطراف فرودگاه شهر دونیتسک در شرق اوکراین مشاهده شد و احتمال شکست شدن آتش‌بس در این منطقه افزایش یافت. به گزارش رویترز شنبه شب نیز گزارش‌های از خشونت و درگیری در اطراف شهر ماریوپول گزارش شده بود. آتش‌بس بین ارتش اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه از 2 روز قبل به اجرا درآمده، اما روز شنبه نیز مواردی از درگیری محدود بین طرفین گزارش شده بود. طرفین متعهد به خروج سلاح‌های سنگین از منطقه درگیری، آزادی زندانیان و اسرای جنگی و نیز فراهم ساختن امکان کمک رسانی به مردم ساکن در مناطق درگیر در شرق اوکراین شدند. و خبر آخر این که سرتیپ احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش روز یکشنبه گفت ایران تجهیزات خود را در اختیار به گفته او رزمندگان داخل و خارج از کشور قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم سرتیپ پوردستان به این موضوع که رزمندگان خارج از کشور چه کسانی هستند اشاره ای نکرده، اما گفته است نیروی زمینی برای عملیات در هر منطقه کشور و خارج از مرزها آماده است.
سپاسگزارم از مراد ویسی. خبرها رو شنیدیم و البته رأس ساعت 7:30 به وقت ایران باز هم یک بار دیگه مشروع خبرها رو خواهیم شنید. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید: حمله هوایی آمریکا علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در نزدیکی سد حدیثه در شمال عراق و آخرین خبرها از تشکیل دولت حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز یک شنبه در مشهد ضمن انتقاد از اعطای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت گذشته بار دیگر بر اراده خود برای مبارزه با فساد تأیید کرد.
هر آن چه که در راه مبارزه با فساد لازم باشه این دولت از هیچ کس و از هیچ قدرتی نخواهد ترسید.
و گزارش‌های بعدی ما، وزیر خارجه دانمارک صبح امروز یک شنبه وارد تهران شده و تا کنون با محمد جواد ظریف و حسن روحانی دیدار کرده. در گزارشی از جزئیات سفر او خواهیم شنید. امروز یک شنبه دهمین جلسه محاکمه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به صورت علنی به صورت غیر علنی برگزار شد. گزارشی داریم در همین باره. آخرین خبرهای جهان ورزش رو هم از خبرنگار رادیو فردا خواهیم شنید. در بخش دوم مجله شامگاهی هم بعد از خبرها برنامه صدای دیگر رو قراره بشنویم که مجله ویژه زنان هست و صد البته پیام‌های شما شنونده رادیو فردا رو هم خواهیم شنید. همه اینها در 45 دقیقه آینده به صورت زنده در کنار شما. ایالات متحده آمریکا نخستین حمله هوایی خود را علیه مواضع گروه حکومت اسلامی در نزدیکی سد حدیثه در استان سنی‌نشین انبار عراق انجام داده است. در بغداد هم تشکیل دولت جدید به سکانداری حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق در جریان است. برای مطلع شدن از آخرین جزئیات تحولات عراق همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که پشت خط ارتباطی ماست. ایلیا سلام، قبل از هر چیز از تشکیل کابینه حیدر العبادی بگو، آخرین خبرها چیه ایلیا؟
رضا سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. رئیس پارلمان آقای سلیم الجبوری از نمایندگان خواسته فردا بعد از ظهر به جلسه پارلمان بیان تا رأی گیری بشه بر سر دولت آقای العبادی، دولت جدید عراق. امشب هم قرار هست نام های وزرا به طور کامل مشخص بشه. البته نام بعضی از وزرا مشخص شده، اما در دولت جدید سه معاون داره نخست وزیر. یک معاون از میان شیعیان که ابراهیم جعفری نخست وزیر سابق هست، یک معاون از میان سنی ها، معاون دوم آقای اسامه جفی رئیس سابق پارلمان، و عیاد علاوی که قبلا هم نخست وزیر عراق رو بر عهده داشت هم معاون سوم نخست وزیر هست. وزارتخونه های امور خارجه، نفت، اسکان، حمل و نقل، کشور و آموزش پرورش سهم شیعیان شد. سنی ها وزارتخانه های دفاع، برنامه ریزی، کشاورزی، محیط زیست، صنعت، فرهنگ و آموزش عالی رو در اختیار خواهند داشت و کردها به اونها و به کردها وزارتخانه های دارایی، هجرت و مهاجران، گردشگری و امور آبی تعلق گرفته.
ایلیا، امروز خبرگزاری ها از نخستین حمله هوایی ایالات متحده علیه مواضع گروه حکومت اسلامی در استان سنی نشین انبار خبر دادن در نزدیکی سد حدیثه. جزئیات بیشتر چیه؟
این سد حدیثه دومین تولید کننده بزرگ انرژی در عراق هست. سدی بزرگ هست که تصرف اون توسط داعش خطرش کمتر از تصرف سد موصل نیست. سدی که ماه گذشته تصرف کرده بودن شبه نظامیان گروه دولت اسلامی، اما بعد از اونها باز پس گرفته شد. چاک گل وزیر دفاع امریکا گفته این حمله به درخواست دولت عراق صورت گرفته، چرا که نیروهای گروه دولت اسلامی در حال نزدیک شدن به صد بودن. آقای هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق استقبال کرد از این حمله، اما در درگیری هایی که اطراف این صد در جریان هست همچنان استاندار الانبار به شدت زخمی شده.
ایلیا، گویا اتحادیه عرب که امروز تشکیل جلسه داده، موضوع مهمی یا یکی از موضوعاتی که بهش پرداخته تو این جلسه بحران عراق بوده، همینطوره؟
بله، بحران عراق شاید مهمترین موضوع جلسه اتحادیه عرب هست. پیشنویسی رو خود دولت عراق برای بیانیه پایانی ارائه داده. در این پیشنویس حمایت از تحرکات نظامی دولت عراق و همچنین امریکا در عراق گنجونده شده. گفته میشه که قرار هست اتحادیه عرب هم غیر از حمایت سیاسی وارد حمایت‌های دیگه هم بشن. مشخص است که آیا نظامی هست یا نه، اما هر هماهنگی و هر حمایتی و هر اقدامی با هماهنگی امریکا و دولت عراق صورت خواهد گرفت، طبق اون چیزی که در پیشنویس بیانیه اومده.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری به صورت زنده و مستقیم از منطقه خاورمیانه. ایلیا برای ما از آخرین تحولات عراق گفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که پیشتر هم در خبرها شنیدین، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه سفر خودش به مشهد روز یک شنبه در سخنرانی و دیدار با اندیشمندان و استادان دانشگاه یک بار دیگه با اشاره به موضوعهایی که بحث بر سر اونها بین جناح‌های حکومتی در جریان، بر اراده خودش برای مبارزه با فساد تاکید کرد. جواد کوروشی گزارشی داره که جزئیات بیشتری رو برای شما خواهد گفت.
حسن روحانی در سخنرانی روز یک شنبه خود در مشهد با اشاره به سوء استفاده هایی که در دولت پیشین در دادن بورسیه به دانشجویان و استادان شده است از جمله گفت:
آخه برای استاد شدنم تقلب، برای بورسیه هم تقلب. واقعا ما دچار حیرت شدیم. آدم میخواد استاد بچه های مردم بشه با تقلب، اون هم در شرایط حصر اقتصادی و مبارزه با استکبار جهانی و با شعارهای بسیار بلند و پرتمطراق، و بعدش عده‌ای بنویسند و سرگشاده و غیر سرگشاده و تهدید کنند. و
آقای روحانی تأکید کرد که دولت او تا زمانی که از پشتیبانی مردم برخوردار است، ترسی از مبارزه با فساد ندارد.
این دولت مگه از تهدید میترسه؟ هر آنچه که در راه مبارزه با فساد لازم باشه و هر آنچه که در راه توسعه این مملکت نیاز باشه، این دولت از هیچ کس و از هیچ قدرتی نخواهد ترسید. تا روزی که اکثریت قاطع مردم هوشیار و بیدار این سرزمین با دولتن و در کنار دولتن، این دولت موفق خواهد.
حسن روحانی درباره نظرگاه‌های روحانیون افراطی بر سر حجاب زنان گفت: راه مبارزه با بی‌حجابی تکرار راه‌های شکست خورده پیشین نیست.
یعنی بانوان ما برای عفاف راهش ونه، راه دیگه نداریم ما. آدم یه چیزی اگه تجربه کرد نشود، حالا آقای وزیر کشورم نشسته که مسئول این کار است، فردا دیگه این اونه نباید انجام بدیم، یه جوری باید اصلاحش کنیم دیگه.
در ادامه سخنان خود، رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با انتقاد از تفکیک جنسیتی و با اشاره به اینکه بعضی ها میخواستند در پیاده روها هم دیوار بکشن، گفت این کارها به ضرر اسلام است.
هی میگن جدا کنیم، جدا این دیوار بکشیم. اینا هو کردن اسلام، هیچ چیز دیگه نیست. اینا سخیف کردن موازین اسلامه.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان، ارزیابیش را از ورود آقای روحانی به موضوعهای مورد اختلاف سیاسی پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد میگوید گفته‌های روز یکشنبه آقای روحانی حکایت از دروی کرد دارد.
در سخنرانی روز یکشنبه آقای روحانی دو رویکرد اساسی به چشم می‌خوره. رویکرد اول قدرت نمایی دولت آقای روحانی در مقابل مخالفان یا همون جبهه پایداری به رهبری آیت الله مصباح یزدی است. شاه بیت این رویکرد تأکید آقای روحانی بر این هست که دولت از هیچ فشاری نمی‌ترسه و با فسادهای دولت آقای احمدی نژاد به خصوص مسئله بورسیه ها مقابله خواهد کرد. رویکرد دوم اما ورود آقای روحانی به حوزه‌های پرخطر اجتماعی است. واقعیت این هست که آقای روحانی و دولتش باید به شدت نگران از دست دادن رأی شکننده انتخابات ریاست جمهوری باشند. شاه بیت این رویکرد آقای روحانی در این جمله پیدا میشه که تأکید میکنه تا وقتی رأی مردم باشه دولت اهدافش رو پیش خواهد برد. ورود آقای روحانی به مسئله گشت ارشاد و مخالفت صریحش با گشت ارشاد و تاکید بر اینکه با ون و سرباز حجاب درست نمیشه، ورود دوبارهش به مسئله اینترنت و اینکه تاکید میکنه ما فقط دیوار کشیدن و فیلترینگ رو یاد گرفتیم، مخالفت صریحش با تفکیک جنسیتی که این روزها بحث داغ محافظه‌کاران هست و ورودش به مسئله نهی از منکر و مخالفتش با روش‌های رایج، در واقع نشون میده که آقای روحانی متوجه هست جامعه انتظارات بسیار زیادی در این زمینه داره و تلاش میکنه در این حوزه پاسخگوی مطالبات مردم و عمل به وعده‌های خودش باشه. البته باید تاکید کنم اینکه آقای روحانی در نهایت موفق خواهد شد و با تمام قوای خودش وارد این حوزه میشه یا نه بحث دیگری است که هنوز قضاوت بد در مورد اون زود هنگامه.
حسن روحانی روز یکشنبه در مشهد با تأکید بر نقش علم و اندیشمندان در بهبود اخلاق و اقتصاد در جامعه از استادان دانشگاه، متخصصان و پژوهشگران خواست برای مبارزه با فساد و تحقق اندیشه‌های اقتصادی که می‌توانند به افزایش تولید کمک کنند تلاش کرده و طرح‌های علمی ارائه کنند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدیم و همونطوری که شنیدید در صحبت‌های حسن روحانی، آقای روحانی در مورد تفکیک جنسیتی گفته دیوار کشیدن در پیاده‌روها یا پارک‌ها و کلاس‌های درس یا فیلترینگ اینترنت فایده ای نداره و جوان‌ها اگه با فیلترینگ مواجه بشن میرن سراغ فیلتر شکن. اگه احیاناً شما هم دنبال فیلتر شکن هستین، رادیو فردایی فیلتر شکن خوب هم داره به اسم سایفون 3 که میتونید از فیلترینگ اینترنت در ایران عبور کنید. کافیه به این آدرس ایمیل بزنین proxy@radiofarda.com و در مورد همین موضوع میتونید نظر خودتون رو با شماره پیامگیر 24 ساعته ما 2042022112 هم در میون بگذارید. تعدادی از پیام‌های شما آماده است، با هم میشنویم.
چطوره که با 4-5 میلیارد پولی که مال خودمون بود و به اصطلاح بلوکه شده بود تحویل ایران دادن، یک سال امورات ایران حالا بد و خوب گذشت، ولی اون آقایی که نظرش به مقام معظم رهبری نزدیکتر بود با سالی 100 میلیارد دلار نتونست مملکت اداره کنه؟
آقای روحانی، هر بار که سخنرانی های شما رو گوش می کنیم بیشتر به آینده امیدوار می شویم. این اولین باری است که در طول 35 سال سخنانی متفاوت ولی برآمده از دل مردم می شنویم. آقای روحانی، شما حمایت 100% مردم را خواهید داشت. خواهش می کنیم به سخنانتان جامعه عمل بپوشانید.
آقای روحانی، شما می گویید که تورم مهار شده است. عید همین امسال آلومینیوم، ساخت آلومینیوم در و پنجره هر کیلو 11,000 تومان، حال کیلویی 15,500 تومان ساخته می شود و می دهند. شما چگونه می گویید تورم مهار شده است؟
جناب آقای روحانی، محکم بیست و نترس. ملت ایران که پشت سر شما محکم استادن و اصلا عقب نشینی نکنید و پشت وزرایت بیستید و آن مجلسی های خیانتکار به ملت است که باید بترسن، چرا که با راند خاری های قبل و بعد دستن در کارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه زنگ زدن به رادیو فردا براتون سخته یا ممکنه هزینه داشته باشه، میتونید به ما پیامک هم بزنید 20420638750، شماره پیامک گیر ماست. اما وزیر خارجه دانمارک که امروز صبح یک شنبه به دعوت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد تهران شد، 11 وزیر خارجه اروپایی که بعد از آغاز به کار دولت حسن روحانی به ایران سفر میکنه. او با محمد جواد ظریف و حسن روحانی در شهر مشهد دیدار کرده و قرار با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی دیگه از مقام‌های سیاسی ایران هم دیدار و گفتگو کنه. بنیامین صدر گزارشی داره در همین باره.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشستی خبری با وزیر امور خارجه دانمارک گفت که برای غلبه بر افراطی‌گری نیاز به حرکت بین‌المللی است و ایران می‌خواهد که همه کشورها در این باره راه حل‌های خود را بیان کنند. به گزارش رسانه‌های ایران، محمد جواد ظریف ظهر یکشنبه در نشست خبری مشترک با مارتین لیدگارد وزیر امور خارجه دانمارک که در شهر مشهد برگزار شد درباره وضعیت سوریه و عراق گفت که دیدگاه جمهوری اسلامی با دوستان اروپاییش متفاوت است و امروز او با وزیر امور خارجه دانمارک در این زمینه صحبت کرده است. آقای ظریف گفت دنیا فهمیده که گروه‌های همچون داعش و جبهه نصره به دنبال دموکراسی نیستند، برای همین روز یکشنبه با همتای دانمارکیش درباره خطر افراطی‌گری تبادل نظر کرده است. درباره اهمیت و دلیل سفرهای مقام‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا به ایران، مهران براتی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان میگوید
مسئله داعش و گسترش فعالیت‌هاش در عراق و سوریه و احتمالاً در دیگر کشورها آنچنان باعث نگرانی کشورهای اروپایی شده که میتونیم حد بزنیم صحنه دوست و دشمن داره به کلی عوض میشه و ایران به عنوان یک متحد اصلی در مبارزه با داعش الان برای کشورهای اروپای غربی جالب شده و همین دلیل هم سفرهای متعددی انجام میگیره و این من غیر مستقیم به مسئله هسته‌ای هم مربوط میشه. هر روز سرمایه گذاری که ایران روی تفاهم با آمریکا کرده به نتیجه لازم نرسیده و همین دلیل هم ایران بسیار سعی داره که با کشورهای اروپایی به تفاهم حد اکثری برسه و از این طریق تاثیرگذاری در سیاست آمریکا داشته باشه. و الان گرچه ایران حاشا میکنه و آمریکا حاشا میکنه که ما هیچ نوع همکاری مستقیمی در مبارزه با داعش نداریم، ولی این همکاری وجود داره و کشورهای اروپایی خواستار گسترش اون هم هستن، به ویژه چون فکر میکنم متحدین جمهوری اسلامی در منطقه حزب الله لبنان و بشار اسد هم به احتمال در یه همچین تغییر صحنه ائتلافی هم شرکت خواهند داشت.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه سیاست دولت حسن روحانی معطوف به تمام نقاط جهان است، گفت در دیدار با سران کشورهای گروه 5 به علاوه 1 تلاش ما این بود که با گفتگو موضوع هسته‌ای را حل کنیم. به گفته او امکان ایجاد فضای امنیتی در چارچوب این گفتگوها وجود ندارد و جمهوری اسلامی کماکان به دنبال رسیدن به راه حلی جامع است. در نشست آقای ظریف با همتای دانمارکیش، یک خبرنگار دانمارکی از او پرسید که آیا اجازه رهبر جمهوری اسلامی برای همکاری با آمریکا در مقابله با داعش صحت دارد، که آقای ظریف در پاسخ این موضوع را نادقیق توصیف کرد و گفت که دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این موضوع را رد کرده است. او در رابطه با گفتگوهای ایران و دانمارک درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز گفت که جمهوری اسلامی آمادگی هر گونه گفتگوی صریح را در این زمینه دارد. موضوع حقوق بشر در دیدارهای رسمی نمایندگان اروپایی با مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی همواره به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز بوده است. 8 شهریور ماه وزیر امور خارجه فنلاند نیز به دعوت همتای ایرانی خود به تهران سفر کرد و با برخی از مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای غربی و حضور افراط‌گرایان اسلامی در خاورمیانه گفتگو کرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
و از پیامک آسان‌تر فیسبوک ماست. میتونید نظرتون رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم بگید. پای همه خبرهای ما تعداد زیادی از کاربران صفحه فیسبوک ما نظر خودشون رو هر روز میگن. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز یک شنبه 16 شهریور ماه 10 جلسه محاکمه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی به طور غیرعلنی برگزار شد. مهدی هاشمی آنگونه که در رسانه‌های اصولگرا مطرح شده به فساد مالی و دست داشتن در اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 متهم شده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
در پایان دهمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی در روز یکشنبه 16 شهریور، وحید ابوالمعالی یکی از وکلای پرونده در جمع خبرنگاران اعلام کرد که تاکنون اتهام جدیدی علاوه بر آنچه که در کیفرخواست آمده علیه موکل او مطرح نشده است. وکیل آقای هاشمی همچنین درباره تعداد متهمان پرونده و جزئیات دادگاه اطلاعی به خبرنگاران نداد، اما گفت که علاوه بر اتهامات باید به اظهار نظر نمایندگان دادستان نیز پاسخ داد. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی ایران در دوم مهر ماه سال 1391 پس از بازگشت از بریتانیا به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. او در 26 آذر ماه همان سال با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. اولین و دومین جلسه دادگاه مهدی هاشمی در 11 و 12 مرداد ماه سال جاری به ریاست قاضی محمد مقیسه با قرائت کیفرخواست برگزار شد. تا کنون جلسات محاکمه مهدی هاشمی غیر علنی برگزار شده است. پیش از آن رسانه‌های اصولگرا مهدی هاشمی را به فساد گسترده مالی و پرداخت مبالغی کلان به عده‌ای به گفته آنها از اراذل و اوباش برای به آشوب کشیدن تهران پس از انتخابات سال 88 متهم کرده بودند. روز 27 مرداد ماه یکی از وکلای پرونده او محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری ایرنا گفته بود که بیشترین اتهامات موکل او مربوط به رخدادهای سال 88 است. علاوه بر سایت ها و مطبوعات اصولگرا در دادگاه های متهمان وقایع پس از انتخابات سال 88 نیز از مهدی هاشمی به عنوان یکی از رهبران به گفته آنها آشوب های پس از انتخابات سال 88 نام برده شده است. در ششم شهریور ماه جاری مصطفی تاجزاده عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی که از یک روز پس از انتخابات سال 88 تا کنون زندانی است در نامه سرگشاده خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی از ضرب و شتم خود توسط بازجویان در اعترافگیری علیه او میرحسین موسوی و محمد خاتمی نوشت. آقای تاجزاده در ارتباط با مسئله مهدی هاشمی تصریح کرده است که مشکل بیش و پیش از همه او نیست، بلکه پدر او اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. روز 13 مرداد ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری در پاسخ به خبرنگاران اتهامات مهدی هاشمی را امنیتی و اقتصادی اعلام کرد. دادستان کل کشور پیش از این در 23 تیر ماه گفته بود که در پرونده مهدی هاشمی تحت فشار بوده است.
شیرین فامیلی بود از دهمین جلسه محاکمه مهدی هاشمی گزارش می‌داد که از مرداد ماه آغاز شده.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز رادیو فردا.
خب نوبت رسید به یه تنفس، همراه میشیم با فریبرز غریب و آخرین خبرهای ورزشی رو میشنویم.
در رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان در سال 2014 در لهستان امشب دیدار تیم‌های ایران و بلژیک در دستور کار است. تیم ملی والیبال ایران که در سه بازی قبلی خود دو پیروزی مقابل ایتالیا و آمریکا و یک شکست برابر فرانسه در کارنامه دارد و در مکان چهارم جدول گروه دی ایستاده، امشب در صورت کسب پیروزی و سه امتیاز دیدار با بلژیک صعود خود را به دور بعد قطعی می کند. همچنین در پایان ششمین روز مسابقات جهانی سه ملی پوش والیبال ایران در جمع برترین های این بازی ها قرار گرفتند. سعید معروف بهترین پاسور، محمد موسوی بهترین دفاع روی تور و فرهاد قائمی بهترین دریافت کننده. پرونده هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران شب گذشته با شکست فولاد خوزستان قهرمان فصل پیش و پرسپولیس بسته شد. فولاد در تهران با یک گل به پیکان باخت و پرسپولیس 1-3 مغلوب میهمانش تراکتورسازی تبریز شد. در جدول استقلال تهران با 18، تراکتور با 16 و پدیده مشهد با 13 امتیاز تیم‌های اول تا سومند. پرسپولیس با 8 امتیاز در رده نهم قرار گرفت. در ادامه رسیدگی به پرونده سربازی برخی از بازیکنان فوتبال ایران، کارت پایان خدمت 13 فوتبالیست باطل اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا با بررسی 95 پرونده کارت پایان خدمت 13 بازیکن را باطل کرد. این 13 نفر که نامشان اعلام نشده با مدرک تقلبی اقدام به اخذ کارت پایان خدمت کردند و باید 2 سال به خدمت سربازی بروند. تیم والیبال نوجوانان ایران روز شنبه در نخستین بازی خود در مسابقات قهرمانی زیر 18 سال آسیا در سریلانکا با نتیجه 3-0 قطر را شکست داد. نوجوانان والیبالیست ایرانی فردا یک شنبه مسابقه دوم خود را برابر هند برگزار می کنند. 4 تیم برتر مسابقات والیبال نوجوانان آسیا جواز حضور در رقابت‌های جهانی را دریافت خواهند کرد. و در دیدارهای دوستانه تیم‌های ملی فوتبال جهان طی دیشب و بامداد امروز، برزیل با تکل نیمار از سد کلمبیا گذشت، ژاپن با 2 گل به اوروگوئه باخت و کره جنوبی 3-1 ونزوئلا را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب در ایران و این دومین بخش از مجله شامگاهی رادیو فرداست که به صورت زنده و مستقیم از شهر پراگ میزبان شماست. در این بخش هم اول خبرها رو میشنویم و بعد مجله صدای دیگر رو، اما اول خبرها همراه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید روز چهارشنبه در مورد راهبرد دولتش برای مقابله با گروه خلافت اسلامی سخنرانی خواهد کرد. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه NBC گفت روز سه‌شنبه با رهبران کنگره در کاخ سفید دیدار می‌کند تا در مورد تهدید گروه خلافت اسلامی بحث کنند. سپس در روز چهارشنبه در آستانه سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در سخنانی خطوط کلی استراتژی دولتش را برای مقابله با گروه خلافت اسلامی اعلام خواهد کرد. آقای اوباما افزود که او می‌خواهد مردم آمریکا ماهیت تهدیدی را که با آن روبرو هستند درک کنند. باراک اوباما در این مصاحبه بار دیگر بر مخالفتش با اعزام نیروی زمینی برای مقابله با جهادی‌ها تاکید کرد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی را در استان الانبار عراق آغاز کرده است. پنتاگون میگوید بمباران مواضع این گروه از روز یک شنبه در اطراف سد استراتژیک حدیثه به تقاضای دولت عراق آغاز شد. سد حدیثه در استان الانبار بر روی رودخانه فرات احداث شده و دارای بزرگترین نیروگاه برق در عراق است. در ماه‌های گذشته گروه خلافت اسلامی برای تصرف این سد تلاش کرده و همکنون درگیری در این منطقه بین این گروه و ارتش عراق ادامه دارد. آمریکا پیش از این مواضع گروه خلافت اسلامی را در اطراف موصل و برخی نقاط دیگر شمال عراق بمباران کرده بود. مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی ایران همواره خیرخواه یمن بوده، از وحدت، ثبات و استقرار در این کشور حمایت کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران که در واکنش به اظهارات رئیس جمهور یمن سخن میگفت افسود همفکری و مشارکت همه احزاب و جریانات سیاسی یمن ثبات و امنیت را به این کشور باز خواهد گرداند. عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز شنبه ایران را به دخالت در اوضاع داخلی یمن متهم کرد و خواستار رویه معقولانه ایران در این باره شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت دولت او در راه مبارزه با فساد از هیچ کسی و هیچ قدرتی نمی‌ترسد. آقای روحانی که در جمع نخبگان خراسان رضوی سخن می‌گفت بدون ذکر نام دولت محمود احمدی نژاد آنچرا فساد و تقلب در اعطای بورسیه و ارتقای مدارج اساتید دانشگاه خواند مورد انتقاد قرار داد و گفت مواردی از آن آنچنان به مغز فشار می‌آورد که گویی 2 شاخ در حال درآمدن است. حسن روحانی همچنین با انتقاد از اینکه برخی می‌خواستند وسط پیاده روها و کلاس‌های دانشگاه ببخشند.
حق داریم اینا.
آره خیلی.
خیلی خبر جالبی.
حسن روحانی همچنین با انتقاد از اینکه برخی می‌خواستند وسط پیاده روها و کلاس‌های دانشگاه دیوار بکشند گفت مدام می‌گویند دختر.
اتفاقا آقای ویسی هم که می‌خواست این خبر رو داشت می‌خوند، من اینجا داشتم می‌خندیدم. نگم خوب شد که میکروفون من باز نبود.
حسن روحانی همچنین با انتقاد از اینکه برخی می‌خواستن وسط پیاده‌روها و کلاس‌های دانشگاه دیوار بکشن گفت مدام می‌گویند دختر و پسر را جدا کنیم اما با دیوار مشکل حل نمی‌شود. یک قاضی در افغانستان 7 مرد را به تام تجاوز گروهی به 4 زن به اعدام محکوم کرد. متهمین ماه گذشته به 4 زن در اطراف کابل تجاوز کرده بودند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و مردم بسیار از شهرهای این کشور با راه اندازی تظاهرات خواستار اشد مجازات برای این متهمان شده بودند.
ممنونم ازت مینا بهارمست، خیلی هم سخت بود این خوندن این خبرها، خیلی سخت بود واقعا. میریم سراغ مجله صدای دیگر، وقتمون خیلی کمه. کاری از همکارم رویا کریمی مجد و من رضا ولی‌زاده ازتون خداحافظی میکنم، براتون لحظات خوشی را آرزو دارم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدایی دیگر است و من رویا کریمی مجد میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو. پیش از اینکه به سراغ مهمانان برنامه، حسین قاضیان از آمریکا و لیلا ملک محمدی از نروژ برویم، با هم چند خبر را مرور میکنیم. بر اساس گزارش جدیدی که سازمان ملل متحد منتشر کرده، تنها در سال 2012، دو سال پیش، 120 میلیون دختر در سراسر جهان مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتند. یونیسف در گزارش خود گفته است که این 120 میلیون دختر معادل 10% دخترانند که تا سن 20 سالگی مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، 1/3 از دختران نوجوان و جوان متأهل نیز به دست همسران خود مورد آزار روحی، جسمی و جنسی قرار می‌گیرند. حسن روحانی از نابرابری زن و مرد در بهره‌مندی از حق ورزش انتقاد کرده و گفته بانوان ما سالها از ورزش دور بودند. همانطور که ورزش آقایان برای ما مهم است، ورزش بانوان نیز از جهتی برای ما مهمتر است و باید ورزشگاه و مرکز ورزشی را برای زنان افزایش دهیم. و اما آسیه امینی، شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی، برنده دومین جایزه ادبی جشنواره واژه‌ها در مرز شد. نامزدهای دریافت جایزه سازمان واژه‌ها در مرز زنانی هستند که در راه رسیدن به آزادی بیان و برابری هزینه‌هایی چون زندان، و سانسور را متحمل شدند. لیلا ملک محمدی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، همراه ماست تا ابتدا از نام جشنواره آغاز کنیم. خانم ملک محمدی، چرا واژه‌ها در مرز؟
برای اینکه در واقع توی شهری داره برگزار میشه که کارش دفاع از مرز بوده، اما توی توضیح جشنواره توی سایتش نوشته شده که در شهری که قرار بوده از مرزها دفاع بکنه، قراره که کلمه‌هایی در فضا جریان داشته باشه که مرزها رو برداره. کلمه‌هایی در دفاع از کرامت انسانی و برابری.
خانم ملک محمدی، چه ویژگی کارهای خانم آسیه امینی، چه شعرهاش و چه فعالیت‌هاش در خارج از ایران داشته که این جشنواره خانم امینی رو به عنوان برگزیده خودش انتخاب کرده؟
مسئولان جشنواره گفتن که جایزه به فعالان زنی تعلق میگیره که توامان هم توی ادبیات دستی دارن و هم توی جنبش زنان فعال هستند. آسیه هر دوی اینها رو در ایران داشته و هم در نروژ ادامه داده. توی ایران یک مجموعه شعر داشته و آسیه دست کم 20 سال سابقه روزنامه نگاری داره، بیش از 15 سال سابقه فعالیت در جنبش زنان و فعالیت های حقوق بشری داره و دو تا مجموعه شعر هم خارج از ایران در نروژ منتشر کرده، فارسی و نروژی. با توجه به اینکه مخاطب نروژی هم شعرهای آسیه امینی رو دوست داره و یعنی شعرهاش برای مخاطب نروژی هم ملموس و محسوس هست، چون تیراژ کتاباش اینو نشون میده و اینکه بعد چند وقت پیش یکی از شعراش رو در یکی از ایستگاه‌های متروی مرکز اوسلو نصب کرده بودن، این نشون میده که مخاطب نروژی شعرش رو میفهمه و دوست داره. و همچنین توی موزه تاریخ فرهنگ اوسلو هم باز یکی دیگه از شعرهاش رو و عکس آسیه رو نصب کردن که 24 همین ماه هم اونجا سخنرانی داره. و همزمان آسیه اینجا فعالیت‌هاش رو در راستای گسترش آزادی بیان ادامه داده.
خانم ملک محمدی، خود این جشنواره در بین شاعران و در بین فعالان مسائل زنان چقدر اهمیت داره؟
این جشنواره 4 سال سابقه داره، اما جایزه‌ای که در نظر گرفتن در واقع از پارسال اضافه شده به جشنواره. پارسال 100مین سالگرد حق رأی زنان در نروژ بود و به همین بهانه این جایزه رو اضافه کردن و قرار شده که جایزه فقط به زنان تعلق بگیره.
اما خانم ملک محمدی امسال خانم امینی با چه کسانی رقابت کردن در این جشنواره؟
امسال گویا هیئت داوران که متشکل از چند تا نویسنده نروژی، یک نویسنده کرد هست، فقط خانم امینی رو در نظر گرفتن و نامزد دیگه ای نبوده امسال.
لیلا ملک محمدی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. خانواده اقصا محمود میگویند که او دختری باهوش و تحصیل کرده است. زمانی که آنها گم شدن او را به پلیس گلاسکوی بریتانیا گزارش میدادند، حتی فکرش را هم نمیکردند که او برای ازدواج با مجاهدین اسلامی به سوریه رفته باشد. پلیس مالزی هم از بازداشت 3 زن که قصد داشتند خود را به سوریه و یا عراق برسانند خبر داده. به نوشته العربیه این 3 زن مسلمان سنی مذهب بودند. اما این تنها زنان بریتانیایی و مالزیایی نیستند که مقصد سفرشان سوریه و عراق است. 2 دختر اسپانیایی هم هنگام عبور غیرقانونی از مرز مراکش برای پیوستن به گروه حکومت اسلامی بازداشت شدند و پلیس البته حدس می‌زند زنی که در توییتر خود را ام عبیده معرفی می‌کند و از فعال‌ترین مبلغان پیوستن زنان به گروه حکومت اسلامی است، زنی سوئدی است که همراه همسرش به عراق رفته و به گروه حکومت اسلامی پیوسته. در حالی که ماه از آغاز فعالیت‌های گروه حکومت اسلامی در سوریه و عراق می‌گذره، به نظر می‌رسه سازماندهی اونها در مناطق تحت کنترلشون شکل گرفته و حالا زنان داوطلب علاوه بر همسری مردان جهادی، وظایفی چون حضور در ایست و بازرسی زنان، کنترل حجاب زنان در معابر عمومی و تذکر دینی به اونها و همینطور بازرسی بدنی زنان رو هم بر عهده می‌گیرند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، مهمان ماست. آقای قاضیان، ما خبرهای متعددی رو در مورد پیوستن زنان مسلمان کشورهای همسایه سوریه به گروه‌های جهادی شنیده بودیم، اما چرا حالا می‌شنویم که از کشورهای اروپایی زنان برای ازدواج با مردان جهادی به منطقه سفر می‌کنند؟
اجازه بدید ببینیم اول تخمینی که از حجم این واقعه وجود داره چقدره. از 81 کشور افراد پیوستن به داعش و اینا 18 تا کشورشون فقط غربی هستن. حدود نیمی از این 3000 نفر از روسیه و فرانسه رفتن، یعنی از منطقه قفقاز روسیه عمدتاً که چچن‌ها بخشی از اونها هستن و از فرانسه که اقلیت مسلمان در اونجا اقلیت خیلی برجسته‌ایه. حدود 1000 نفرشون از 3 کشور دیگه رفتن که باز دوباره اونا اقلیت مهم مسلمان دارن: بریتانیا، بلژیک و استرالیا. و مثلا از جایی مثل سوئد حدود 30 نفر فقط رفتن. از طرف دیگه اون کسانی که رفتن 2 تا خصوصیت خیلی مهم داشتن. از لحاظ سنی اغلب جوان بودن و خیلیشون هم تینیجر بودن. از لحاظ مذهبی اینا یا مهاجران مسلمان نسل دوم و سوم هستن یا کسانی هستن که نوکیش هستن، یعنی جدیدن اسلام آوردن. اگر این چند خصوصیت رو بهش توجه بکنیم، اون وقت شاید بهتر بتونیم پاسخ دقیق‌تری هم به این سوال بدیم. چون وقتی به این گروه از جهت مذهبی و سن نگاه میکنیم، میبینیم که اینا در واقع گروهی هستن که زیر فشاری که در این 2 دهه اخیر اقلیت‌های مسلمان در کشورهای اروپایی به خاطر بنیادگرایی تروریست تحمل میکنن بودن. و وقتی یه جایی مثل داعش به وجود میاد که از هر قیدی ظاهرا آزاده و اون عصیان و طغیان به وجود میاد، اون وقت این تصور هم به وجود میاد که پیوستن به اونها در واقع رفتن به سراغ اون اسلام ناب و خالصی است که از زیر فشار این تحمیل کشورهایی که ما درش زندگی میکنیم بیرونه. با پیوستن به اونها به اون حقیقت دیانت خودمون برسیم و وفادار بشیم.
اما آقای قاضیان، درسته که این زنان ممکنه در طول زندگیشون دچار تبعیض‌های در واقع مذهبی شده باشن، اما مثلا سوئد کشوریه که زنان در اون بالاترین میزان متوسط تحصیلات رو دارن و بالاترین برابری جنسیتی رعایت میشه. چرا این نکات مثبتی کشورهای اروپایی نتونسته از پس اون فشار تبعیضی که شما میگید در این کشورها به این افراد وارد شده بر بیاد و اونها رو راغب کنه به موندن در کشورهای خودشون و نه رفتن و سفر کردن به مناطق جنگی و تن دادن به مردان جهادی؟
خب ببینید، اینا یه بخشیشون از همون جامعه های مسلمان هستن، یعنی مسلمانان نسل دوم سوم و تعداد کمترشون نوکیشان هستن. اگر از این زاویه نگاه بکنیم، در جامعه های اروپایی ما با برش های متفاوتی از لحاظ قشر بندی اجتماعی روبرو هستیم که بخشش برمیگرده به عنصر مذهب، بخشش برمیگرده به اینکه طرف مهاجر باشه یا سفید پوست باشه یا رنگی پوست باشه. اینا عامل هایی هست که آدم ها رو در حاشیه جامعه ممکن نگه داره. به هر حال سوئدی ها در اون سیاست های ادغام جمعیت مهاجر چندان موفق نبودند که به عنوان مثال کانادایی ها موفق هستند. بنابراین اینا در این حال که ممکن از جهت جنسیتشون تحت تبعیض قرار نگیرن به خاطر برابری نسبتا فراگیری که از لحاظ جنسیتی در کشورهای اسکاندیناوی وجود داره، ولی به خاطر مذهبشون یا حتی به خاطر رنگ پوستشون و منشأ قومیشون ممکنه تحت تبعیض‌های باشن که این تبعیض‌ها عمدتاً جنبه اجتماعی داره نه جنبه قانونی. بنابراین اونا حس میکنن که تو این جامعه ها نهایتاً پذیرفته نخواهند شد. این احساس عدم تعلق به جامعه مبدأ و ارزش‌هاش یکی از دلایل کنده شدن. بعضی از اینها هم جنبه‌های خیلی شخصی داره. مثلا افرادی هستن توی مواردی که پیوستن، مثلا اتفاقا یه زن و شوهر سوئدی چند وقت پیش پیوستن به اینا. اینا مشخصی که از ملال این زندگی مدرن به جان آمدن. برداشتی که در مورد این گروه میشه عمدتاً همین است. یعنی اون زندگی عادی و روتین شده و بی‌هیجانی که در جهان مدرن وجود داره و همه چیز یا اغلب چیزها پیش بینی شده است. بنابراین شما با یه محدودیت‌های ناخواسته انگار روبرو هستید و اگر در این حالت شما مواجه بشید با امکان دیگری که در شما تصور این رو ایجاد بکنه که در اونجا امکان پرش‌های بیشتری هست یا اون هیجانات زندگی رو برای شما به بار میاره، ممکنه شما رو وادار کنه که برید به اونجا و بپیوندید. مثلا به داش هم دو یک زن و شوهر سوئدی می‌پیوندن یا خواننده سابق بریتانیایی می‌پیوندن.
با پایان گفتگو با حسین غازیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.